الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با این بود که در چه شبهات موضوعی برائت جاری میشه و در چه شبهات موضوعی احتیاط جاری میشه. بدین مناسبت ما تفاوت شبهه موضوعی و مصداقیه رو داشتیم بحث میکردیم، عرض کردیم که به هر حال در بعضی از تعابیر شبهه موضوعی مرادف با مصداقیه تعبیر میشه، در بعضی از تعابیر مختلف تعبیر میشه. البته رایج اینه که شبهه مفهومی و مصداقی رو در حوزه مدالیل و سه و زیغ مدلول و اینها بحث میکنن و شبهه حکمی و موضوعی رو در ارتباط با مباحث برائت و احتیاط اینها مطرح میکنن. مواردی رو از مرحوم آقای خویی مطرح کردیم، عرض کردیم در اینجا اقوال مخالفی هم وجود داره، فرمایش محقق همدانی هم بهش اشاره کردیم. آیه صدرم در بحوث مطرح میکنن که بعضی از آقایون گفتن که شبهه قابل بیان در شبهه مفهومیه جاری نمیشه. تا به الان صحبت این بود که خیلی شبهه مفهومیه رو شبهه حکمیه میدونن، ایشون فهمن بعضی گفتن شبهه قابل بیان در شبهه مفهومیه جاری نمیشه. چرا شبهه قابل بیان در شبهه مفهومیه جاری نمیشه؟ چون در شبهه مفهومیه حکم معلومه، اما اون مفهومی که حکم براش تعلق گرفته معلوم نیست. مثلا وقتی که مولا امر میکنه به یک عملی برای یک موضوعی، در حقیقت حکم مولا که معلومه بر این موضوع اومده، حالا ما این موضوع رو دقیقا نمیدونیم چیه، از این جهت نمیتونیم بگیم قبح اقاب بلا بیان، چون حکم مولا برای یه موضوعی معلومه. حالا شما در سه وزیق اون موضوع اگه شک دارید، دیگه اینجا جای قبحه قابل بیان نیست. یعنی میخوام بگم حتی این نظر هم وجود داره که برائت عقلی در موارد شبهات مفهومیه نیست، چون شبهات مفهومیه دقیقا شبهات حکمیه نیست. شبهات حکمیه رو بعضی در اون مواردی میدونن که در اصل جعل حکم از سوی مولا ما شک کنیم، اصلا شک کنیم دعا در رؤیت الهلال و مولا واجب کرده است واجب نکرده، این میشه شبهه حکمیه. اینجا اگر هیچ دلیلی بر وجوب از سوی مولا نرسیده بود، ما میگفتیم قبح عقاب بلا بیان. چرا قبح عقاب بلا بیان؟ چون مولا خب بیانی نداشته دیگه، اینجا قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. ولی اگر مولا هم اینجا یه امری داشته مثل فقسلو وجوهکم، حالا ما در مفهوم وجه تردید کردیم، مثلا مفهوم وجه دایره ازیقه یا یه دایره اوسعه، اینجا میگن که قبح قابل بیان نیست دیگه، مولا که حکمشو گفته بوده فقسلو وجوهکم، به ما امر کرده که وجه رو باید غسل کنید، حالا شما شک میکنید که با شستن یک دایره از یق امتثال امر مولا کردید یا امتثال نکردید. اینجا مجرای اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی نیست، یه مجرای براءت نیست، چون مولا که بیان کرده فخصل وجوه کن. هرچند این شبه شبه چی؟ شبه مفهومی است، یعنی مفهوم وجه رو نمیدونید. خب اینها مسائلی است که در این بحث مطرح شده. البته اگر بخوام جمع بندی کنیم، به نظر ما در شبهه مفهومیه، در اونجایی که مفهوم مفهوم عرفی است و مخترع شرعی نیست، چه در حوزه موضوع چه در حوزه متعلق، اگر مولا به اون امر بکنه و این احتمال وجود داشته باشه که این مفهوم در زمان شارع مفهوم مبین بوده و اجمالش در طول زمان حاصل شده، اینجا باید علل قاعده مجرای قاعده اشتغال باشه نه برائت. یعنی یه مفهومی است که این مفهوم عرفی است، مخترع شارع نیست. چرا تفاوت قائل شدیم بین مفهوم عرفی و مخترع شارع؟ به جهتی که هر وقت شارع یک ماهیت مخترعی رو بهش امر میکنه، خودش متکفل بیان اونه. مثلا مولا میگه اقم الصلاه، ولله علی الناس حج البیت، حج یه ماهیت مخترع اشاره است، یعنی خودش اومده یه ماهیتی رو به عنوان حج اختراع کرده، یه چیزی رو به عنوان نماز ابداع کرده. خب هر چیزی رو که خودش ابداع کرده بیان اون بر خود شارع است که باید بگه که خب حج پس چی هست که من میگم حج بر تو واجبه. ولی اگر مفهوم یه مفهوم عرفی است مثل فغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید، خب صورتتون رو بشورید دیگه نیاز به بیان از تو اشاره نداره که صورت چیه، دستتون رو بشورید، خب اشاره بگو دست چی هست، خب دست و عرف میفهمه. هر جا در حقیقت اشاره دستور داده به یه چیزی که این های مفهوم عرفی است و اجمال او محتمل است که به مرور زمان باشه و این مفهوم یه مفهوم مبینی در عصر شارع بوده، در این رابطه اینجا جای اشتغال جای براءت نیست، چون شارع بیانش تام است، هم موضوع رو گفته هم حکم رو گفته. و حالا ما لجهتی من الجاها برامون اشتباه حاصل شده، در این صورت در حوزه متعلق اگر باشه اینجا مجرای اشتغاله، در حوزه متعلق المتعلق اگر باشه اون متعلق المتعلق اگر یه امر غیر اختیاری باشه و به صورت مطلق الوجود باشه و شبه چه وجوبیه باشه و چه تحریمیه، اونجا ممکنه مجرای براءت باشه، ولی در متعلق اگر باشه مجرای اشتغاله. پس در شبهات مفهومی تفصیل بین ماهیت مخترعه و ماهیت‌های عرفی، در ماهیت‌های عرفی هم اگر این خلاص احتمال قویاً وجود داشته باشه که اون مفهوم در زمان شارع یه مفهوم مبینی بوده، اینجا جای اشتغال و جای براءت نیست. خب ما از کجا بفهمیم مفهوم مبین بوده؟ از این که مردم عصر شارع از این مفهوم از خود شارع سوال نمی کردن. مثلا ما الان تردید داریم، مثال میزنم که وجه چه دایره ای رو شامل میشه، ولی نمیبینیم کسی از خود شارع بپرسه که این فغسلوا وجوهکم چه دایره ای از وجه رو وجه میگن. خود عدم پرسش و سوال نشون میده که این مفهومی بوده که مردم تردیدی در این مفهوم نداشتن و از این جهت سوال نمیکردن. اگه سوال میکردن یا شارع بیان کرده یا بیان نکرده، اگر از اول اجمال داشته خب بر او بیان بوده ولو مفهوم عرفی باشه. نکنید اگر شارع یه مفهوم عرفی رو به عنوان موضوع دلیل خودش اخذ کرده، یه مفهوم عرفی رو به عنوان موضوع دلیل خودش اخذ کرده و این مفهوم عرفی برای عرف هم مجمله، یعنی عرف هم در حدود و صغور این مفهوم با هم دیگه اختلاف دارن، دلیلش هم اینه که از خود شارع هم پرسیدن منظورتون چیه، در این صورت خب بر شارعه که این مفهوم عرفی رو تبیین کنه، و الا اگر تبیین نکنه به هر حال کلامه او کلامه مجمله. ولی اگر یه مفهومی است که نه مردم عصر شارع میفهمن اما به مرور زمان این قصه مخفی شده بر ما، یعنی دقیقا ما حدود و صغور این معنا رو نمیفهمیم، اینجا جای اشتباهه. البته اگر شبهه مفهومی در متعلق باشه، اگه در موضوع باشه باز یا صرف الوجود یا مطلق الوجود، صرف الوجود اشتغال، مطلق الوجود برات. نه دیگه، اونجایی که مخترع اشاره و متباینه اینه، یعنی بین دو مفهوم یا اقل و اکثره، اینا کنید اینی که ما داریم عرض میکنیم لولا بحث علم اجمالیه، ما داریم مقتضای قاعده رو میگیم، ولی این که ما علم اجمالی پیدا میکنیم اون بحث آخره، اون مقتضای علم اجمالیه. مثلا الان چون من این شک در متباینین رو دیروزم گفتم، مولا به ما گفته اکرم زیدن و ما نمیدونیم زید ابن بکر یا زید ابن خالده. در حقیقت وجوب اکرام زید برای ما بیان شده، اما این زید کدوم زیده نمیدونیم. اینجا در حقیقت امر دائر بین متباینین، شبهه مفهومی است ولی متباینین. اینجا میگن ما علم اجمالی داریم که اما زید ابن بکر واجب الاکرامه و اما زید ابن خالد واجب الاکرامه و لزوم اشتغال از باب وجود علم اجمالیه نه از باب اکرم زیدن. و تا اکرم زیدن این علم رو برای ما آورد، ولی اینجا حکم ما به اشتغال به خاطر اینه که این سبب شد یه علم اجمالی پدید اومد، به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کنیم. حالا اون متباینه قصه اینه. الان بحث ما اینه که لولا بحث علم اجمالی، لولا بحث علم اجمالی مثلا من نمیدونم زید ابن بکر یا زید ابن خالده، که زید ابن خالد اگه باشه او که مرده دیگه، اصلا اکرام براش مستاق نداره، که پس علم اجمالی در اینجا دیگه خودش نمیتونه تنجیز داشته باشه، پس اون یکی دیگه رو من واجب اکرام کنم یا نه برائت جاری میکنم. یه میگم لولا علم اجمالی، چون علم اجمالی باز قواعد خودشو داره، یعنی اگر علم اجمالی بود که تنجیز داشت به مقتضای علم اجمالی باید این کارو بکنیم، که این در متباینه شبهه مفهومیه متباینه این علم اجمالی حاصل میشه. البته در بعضی از موارد خود علم اجمالی از تنجیز میفته. نمیشه، نه خود دلیل شامل نمیشه، یعنی ما به خاطر اکرم زیدن نمیگیم وجوب اکرام داره، اونجایی که شارع خودش باید بیان کنه. وجه که یه مفهوم عرفی دیگه، مخترع شارع نیست. به جهتی که شارع بیانش تامه، به جهت اینکه قبه قابل بیان جاری نمیشه، یعنی شارع بیانش تام است و عرف هم فهمیده، حالا برای ما مجمل شده. اینجا اشتغال یقینی مستدی فرمود است، یعنی ما میخوایم بگیم دلیل براءت غیر قابل جریانه، قبه قابل بیان غیر قابل جریانه. شما نمیتونیم بگی بیان از ناحیه شارع نیامده پس عقوبت برش قویه. اون جایی که شارع با مفاهیم عرفی صحبت میکنه، خصوصا مفاهیم عرفی که در فرض سخن گفتن شارع مبین است، یه قاعده قبه قابل بیان لا یجری در مثل این موارد.
عرض معلومه ولی شک میکنم شعاره این قید معدنی بودن هم داشته یا نداشته.
خب اون دیگه مفهوم عرفی نیست، یعنی یه چیزیست که شعاره داره قیود و شرایط میزنه. میدونم اون جایی که ما احتمال میدیم شعاره قید بزنه، نه بحث ما اون جاییست که عرض عرفی رو نمیدونیم چیه.
آره خود دیگه رو دست میگم کنم عرض به همینه آف عرض میگه، ولی ما شک میکنیم شعاره عرض غیر معدنی میگه، عرض غیر زینتی میگه یا نه؟
اونجا که مجرای براءته که شک در قید و شرط زائد شرعی میکنیم. هر جا ما شک در قید و شرط زائد شرعی کردیم که مجرای براءته، ولی بحث ما اونجا نیست. اشکال با آقای خویی هم همین بود، اشکال اینه که اصلا به طلا و نقره عرف زمین میگه یا زمین نمیگه. ما جلسه قبل هم گفتیم اشکال با آقای خویی اینه که اصلا عرف به طلا و نقره میگه زمین یا نمیگه زمین، چون گفتن از سجود علل عرض. ولی اگه بدانیم که زمین میگوید و شک کنیم که در زمین یه غیب زائدی معتبره، اون که مجرای براءته، ولی این صورت مسئله نبود. پس نکنید هر جا ما در قید و شرط زائد شرعی شک میکنیم، خب براءت از قید جاری میکنیم، ولی هر جا در صدق مفهوم عرفی شک کردیم، یا این صدقی که ما شک میکنیم به نحو اقل و اکثر یا به نحو متباینه اینه، اون مفهوم اگه عرفی باشه و مبین باشه زمان اشاره باید احتیاط کرد، اگر مفهوم شرعی باشه برائت جاری میکنیم چون بیانش با مولاست و قاعده قبح قابل بیان در اونجا جاری میشه. این اجمالی است. در متباینه اینم علم اجمالی گاهی وقتا به وجود میاد که به مقتضای علم اجمالی ما عمل میکنیم. در ارتباط با صرف الوجود، چون همون مثالی هم که زدیم توزع بالما، به ما امر کردن که با آب وضو بگیریم، اما با صرف الوجود آب دیگه، نه مطلق الوجود، درسته؟ خب ما شک میکنیم که مثلا آبی که از گل گرفته شده باشه گلاب آب یا آب نیست، در حالی که میدونیم آب مصادیق دیگه هم داره که مصادیقی که یقینا آبه. خب در اینجا میگن که مجرای احتیاط دیگه. چرا؟ چون به ما بودن صرف الوجود آب، شما نمیتونید با گلاب وضو بگیرید و بگید من براءت از اشتراط مثلا مطلق بودن آب جاری میکنم، چون صرف الوجود آب موضوع بود. نه نمیخوام بگم بی‌معناست، نکنید یه وقت صرف الوجوده یه وقت مطلق الوجوده. صرف الوجود یعنی به شما بودن با یه دونه آب وضو بگیر دیگه، نه تمام آبهای عالم. خب یه دونه آب که پیدا میشه، جا نداره شما بگید پس این گلابم چون نمیدونم آبه یا نه براءت از اشتراط اطلاق آب جاری میکنم با گلاب وضو میگیرم، چون صرف الوجود آب را از شما خواستن، یعنی توزع با صرف الوجود ما نه با تمام افراد آب. خب یه بار دیگه متعلق المتعلق بگم. در ارتباط با متعلق المتعلق عرض کردیم یا به صورت صرف الوجود یا به صورت مطلق الوجود دیگه. اگه به صورت صرف الوجود باشه در شبهه وجوبیه، اونجا جای اشتغاله، جای براءت نیست. ولی اگر به صورت مطلق الوجود باشه مثل اکرم العالم، در اینجا جای براءته. همون حرف آقای نائی نیست دیگه، تفاوت با نائینی کم شد در اینجا. شبهه موضوعیه محکوم به شبهه مصداقیه است، الا نکنید ایشون میگن آخر شبهه موضوعی و مفهومیه چی شد. اگر منظور از شبهه موضوعی شبهه است که در موضوع میتونه مفهومیه باشه میتونه مصداقیه باشه، ولی منظور آقایون نیست. چون وقتی که مولا میگه اکرم العالم، شما نمیدونید عالم صرفا عالم فقه و اصوله یا کسی هم که ریاضیات خونده عالمه. به ما گفته اکرم العالم. الان شبهه شما در حکم است یا در محمول است یا در موضوع است؟ شبهه در موضوع است، ولی این محکوم به شبهه حکمیه است. یعنی شما اگه قرار باشه شبهه موضوعیه رو لغوی معنا کنید، شبهه مفهومی و مصداقی هر دو موضوعی است، هر دو شبهه موضوعی است. ولی اگه قرار باشه بر اساس ملاک نگاه کنی، شبهه مفهومی یه جاهای حکمی است یه جاهای موضوعی است. پس این شبهه مفهومیه و مصداقی که ما مطرح میکنیم عموما در حوزه موضوعه. منظور ما از موضوع متعلق و متعلق المتعلق. و ولی مقصود آقایون از شبهه موضوعی شبهه در موضوع نیست در برابر شبهه در محمول یا در حکم، و الا شبهه مفهومی هم در موضوعه. همین اکرم العالمی که مثلا مثال زدیم، فصل وجوهکمی که مثال زدیم، یعنی شبهه مفهومی است، ولی شبهه مفهومی در چیه؟ در موضوع حکمه نه در خود حکم. پس اگه قرار باشه به حسب لغوی نگاه کنیم، شبهه مفهومیه و مصداقیه هر دو موضوعی است. یعنی چه موضوعی است؟ یعنی عموما در موضوع حکمه. موضوع یعنی چه؟ متعلق، چه متعلق المتعلق. ولی به لحاظ ملاک شبهه مفهومیه خلاصه بخشی شبهه حکمی است، بخشی شبهه موضوعی است. ولی شبهه مصداقیه همه شبهه موضوعی است. این ماحصل بحث.
موضوعی مثلا زنیم اصطلاح که مفهومیه باشه ولی موضوعی اصطلاحی باشه،
همین موردی که اول عرض کردیم، گفتیم یا ماهیت مخترع شرعی است یا ماهیت ماهیت عرفی است. گفتیم اگر ماهیت ماهیت مخترع شرعی باشه، این در حقیقت مثل شبهه حکمیه است، بیانش بر مولاست و اینجا قبه قابل بیان جاری میشه. ولی اگر شبهه مفهومیه در یه مفهوم عرفی باشه، در حکم شبهه موضوعی است، که شبهه موضوعی اگه شک در مکلفون به باشه، یعنی شبهه وجوبیه باشه، در اونجا احتیاط، اگر شبهه تحریمیه باشه براءت. من نمیدونم با این بحثی که کردم قصه روشن‌تر شد یا مخفی‌تر شد. مخفی‌تر شد.
مثلا همین مثال اکرام علما، حالا ما یه بار توی خالم حالا مثال تشکیل، یه بار تو خود مفهوم اعتراف، حالا یا شبهه متعلقی به تعلق به خارج داره یا فقط وجود هم در مفهوم درس، در اینجا همین حرفا
میاد. شما در بحث غسل آقایون میگن غسل کردن، بعضی میگن غسل کردن با آب ریختن نیست، بلکه باید دستم بکشید، چون در حقیقت شستنه و اگر شما صرفا برید زیر دوش غسل نکردید. چرا؟ چون در غسل غسل هم خامیده، پس باید بشورید بدن رو و صرف آب ریختن غسل نیست. این یه دعوای فقهی هست که بعضی ها معتقدن که به هر حال خلاصه غسل هم وجود داره. خب ما در مفهوم غسل و غسل شک داریم. فغسلوا وجوهکم، یعنی من صورتمو بردم زیر شیر، این فغسلوا شد، یا حتما باید دست بکشم؟ بله، در اونم هم. خب حالا این غسل یا غسل، اما اینه که یه ماهیت مخترع شرعی است، اما اینه که یه مفهوم عرفی است. یعنی شارع اومده غسل رو گفته، نه آقا من غسل تعریف دارم براش، اون غسلی که من تعریف دارم اینه، خب باید بیان کنم. یه وقت اینه که نه، این گفته ماهیت مختلف شریف. البته باز در همه اینا اگر رابطه اقل و اکثر باشه، یعنی یه قدر متعقنی وجود داشته باشه، ما نسبت به قدر متعقن بحث نداریم، نسبت به قصه مشکوک بحث داریم. قدر متعقن یعنی اگه شما دست بکشید که این قصه صادقه دیگه، این مقدار که، ولی نسبت به اون قصه محل بحث سخنی. خب البته به لحاظ فقهی هم گاهی وقتا مختلف تطبیق شده. من حالا یه مورد دیگه هم عرض کنم، مثلا در بحث قرائت جهر و اخفاتی، من نمیدونم که این نوع خوندن جهر و اخفاته یا جهر و اخفات نیست. بعضی ها به زعم خودشون جوهر صداشون رو آشکار نمی کنن، ولی شما کنارشون وایسی هر چی داره میخونه رو میشنوی. میگه نه من که آهسته خوندم، یعنی من تازه جوهر صدام رو آشکار نکردم، ولی خب این آقا شنید. این قرائت قرائت جهریه است یا قرائت اخفاتی است؟ پس اگر ما در جهر و اخفات شک داشته باشیم، اینجا مرحوم همدانی میگن مقتضای قاعده اشتغاله. ایشون میگه چون ما مأمور به جهریم و شک میکنیم که صلات جهریه تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد، خب چون شک میکنیم. ولی در برابر عده گفتن که نه، مجرای براءت هست، مجرای اشتغال نیست، مجرای براءت. این شبهه چه شبهه ایست؟ میتونه شبهه مفهومیه باشه. چرا شبهه مفهومیه باشه؟ چون در بحث جهر و اخفات بحث این بود که صلات جهری اون صلاتی است که اسماء به غیر بشه و اخفاتی اون است که اسماء به نفس بشه. پس مفهوم جهر و اخفات چیه؟ اگر خودت فقط شنیدی چی میخونی، این اخفاتیه. اگه غیر تو هم شنید، این میشه جهری. پس اسماء به نفس و اسماء به غیر. و ممکنه که بگیم نه، صرف این که دیگری بشنود هرچند من اسماء نکنم، بازم این میشه صلات جهریه. عرض کردم بعضی هم آهسته هم که میخونن، آدم میشنوه چی دارن میخونن، ولو این که آهسته. خب همینجا باز این اختلاف وجود داره. عموما نکنید آقایون یکی دو تا معیار در این بحث مطرح میکنن، که این یکی دو تا معیاری که مطرح میکنن خلاصه باز در تطبیقش مشکل دارن. مثلا بعضی میگن معیار اونجایی است که شارع باید بگه یا خود مکلف باید تشخیص بده. هر جا که شارع باید بگه، این اجرای براءت است و در حکم شبهه حکمیه، هر جور که مکلف باید تشخیص بده در حکم شبهه حکمیه نیست. بسیار خب، حالا تطبیقات فقهیش یه مقداری محل اختلاف هست دیگه، من به همین اندازه بسنده کنم. تقریبا تنبیهات براءت ما تموم شد. با اجازه شما میخوام وارد بشیم در بحث اصالت و تخییر، همون بحث دوران هم بین محضورین و امهات مباحث براءت رو مطرح کردیم. ما از این به بعد یه بحث تخییر داریم، یه بحث احتیاط داریم، احتیاط در متباینه این، یه بحث اقل و اکثر داریم. این سه بحث کلی رو تا اول مباحث استصحاب داریم. البته بعد از اون دو تا قاعده رو عموما آقایان مطرح میکنن، یکی قاعده لازرره، یکی قاعده میسوره، که ما احتمالا اون قواعد چون فقهیه و طرحش در اصول خیلی مناسب نیست به فقه واگذار میکنیم، ولی این سه بحث کلی رو داریم. الان دوران هم بین محصوله اینو، بعدم بحث احتیاط در متباینه اینو، بحث اقل و اکثر. این سه تا بحث کلیست. اما بحث الانمون دوران هم بین محصوله اینه. دوران هم بین محصوله این بحث با دو عنوان شناخته میشه. یکی بحث اصالت و تخییره، عنوان دوم هم عنوان دوران هم بین محصوله اینه. پس برای این بحث دو تا عنوان کلی وجود داره، مسئله دوران امن محضورین و اصالت و تخییر. بحث دوران امن محضورین اونجاییست که من نمیدونم که این عمل واجب است یا حرام است، مردد بین دو حکم الزامی متضاد و متباین هستم. پس هر جا من ندونستم که این عمل در خارج واجب است یا حرام است، مصداق دوران امن محضورینه. اما آقای خویی میفهمن مصداقیتش برای دوران امبین محضورین در حقیقت با دو شرطه، یعنی این که این بخواد مسئله یه بحث ما باشه باید دو شرط رو داشته باشه. یک شرط اول عبارت است از این که امر دائر است بین وجوب و حرمت و احتمال سومی در مسئله نباشه. احتمال سوم نباشه یعنی احتمال استحباب و کراهت و اباحه ندم. پس همیشه دوران امبین محضورین دوران بین وجوب و حرمت است، بدون احتمال حکم سومی که اون حکم سوم میتونه استحباب یا کراهت و یا اباحه باشه. چون اگر احتمال حکم سومی غیر از وجوب و حرمت بدید، کلن بحث ما عوض میشه، با استدلالی که خواهیم گفت معلوم میشه. پس یا وجوب است و یا حرمت ولا غیر، یعنی احتمال و حکم سوم در مسئله وجود نداره. شرط اول مسئله دوران امبین محضورین اینه که احتمال و حکم سومی در مسئله وجود نداشته باشه. شرط دومی که آیه خویی برای مسئله دوران امبین محضورین مطرح میکنن اینه که مجرای استصحاب نباشه. اگه مجرای استصحاب باشه دیگه بعد اون مباحث دوران امبین محضورین در اینجا مطرح نمیشه. پس باید مجرای استصحاب نباشه. خب این مسئله دوران امبین محضورینه. آقایون گفتن ما در دوران امبین محضورین در سه مقام بحث میکنیم، یعنی سه تا مسئله کلی ما در دوران امبین محضورین داریم. مسئله اول دوران امبین محضورین بین واجب و حرام توسلی با وحدت واقع است، یعنی یک عمل اما واجب است و اما حرام. نمیدونید قسم خوردید که این کار رو انجام بدید یا قسم خوردید که این کار رو ترک کنید. حلف بر فعل است یا حلف بر ترک است، که اما فعلش واجب است و اما ترکش واجب است یا فعلش حرام است. که عمل به قسم هم تعبدی نیست، توسلی است، لازم نیست شما قصد بردت بکنید. خب پس مقام اول اینه که بین واجب و حرام توسلی است، بین واجب و حرام توسلی است با وحدت واقع، یعنی انجام این عمل یا ترک این عمل با قیود خودش. مقام دوم اینه که یکی از این دو حکم الزامی تعبدی است یا هر دو تعبدی است، بازم با وحدت واقع. قبلا این بحث رو خوندید که آیا حرام تعبدی هم ما داریم یا فقط واجب است که تقسیم به تعبدی و توسلی میشه. یادتونه دیگه این بس تو کفایی هم فکر میکنم مطرح کردن. اونجا عده‌ای معتقدن بله حرام تعبدی هم داریم، یعنی یه مواردی رو شما باید ترک کنید قربتا لله و از این جهت حرام تعبدی. حالا در این مقام دوم البته میتونه یکیش تعبدی باشه و میتونه هر دوش تعبدی باشه. پس مقام دوم دوران ام بین وجوب و حرمت یا یکی یا هر دو تعبدی باشن با وحدت واقع. مقام سوم دوران ام بین وجوب و حرمت با تعدد واقع، که حالا توسلی و تعبدی بودنش دخلی در ملاک بحث نداره. از این جهت ما در ارتباط با بحث دوران ام بین محظورین سه تا مسئله کلی داریم. اما مسئله اول که عبارت است از دوران بین وجوب و حرمت توسلی با وحدت واقع، آن میفهمن که اینو میشه تعبیر کرد دوران ام بین محظورینی که مخالفت قطعیش ممکن نیست. البته ما در دوران هم بین محظورین همیشه موافقت قطعی ممکن نیست در وحدت واقع، ولی فرق مقام اول و مقام دوم اینه که در مقام اول مخالفت قطعیش هم ممکن نیست. چرا مخالفت قطعی ممکن نیست؟ چون ما اما فاعلیم و اما تارکیم دیگه، نمیشه نه فاعل باشیم نه تارک. همونطور که نمیتونیم هم فاعل باشیم هم تارک، موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست، نه فاعل باشیم نه تارک. درسته؟ پس در این مسئله در حقیقت مخالفت قطعی امکان نداره، اما در تعبدی مخالفت قطعی امکان داره. موافقت قطعی امکان نداره اما مخالفت قطعی امکان داره. چجوری؟ ما ترک کنیم بدون قصد حرمت، فعل کنیم بدون قصد حرمت. پس فرق مقام اول و مقام دوم اینه که در مقام اول مخالفت قطعیه امکان نداره و در دومی مخالفت قطعی امکان داره. خب اما در ارتباط با مقام اول که دوران ام بین محظورین بین واجب و حرام توسلی در وحدت واقع، یعنی در یک فعل واحد، نمیدونم این کار واجب است یا حرام است، حکم مسئله در اینجا چیست؟ آقای خویی میفهمند که پنج نظر در اینجا وجود داره. اولین نظر، حالا آقای خویی میفهمند که تقدیم احتمال و حرمت هست. نظر دوم تخییر شرعیه. نظر سوم تخییر عقلی و اباحه شرعیه که یعنی مختار صاحب کفایه است. صاحب کفایه قائل به تخییر عقلی و اباحه شرعی است. نظر چهارم تخییر عقلی بدون اینکه هیچ حکم شرعی داشته باشن که مختار مرحوم نائینی. نظر پنجم هم نظر خود آقای خویی است که میفهمن هم براءت شرعی جاری میشه و هم براءت عقلی جاری میشه. پنج نظر در مسئله وجود داره. آقای صدر بحث رو اینطوری مطرح کرده که به نظرم طرح بحثش هم خوبه. اولیشون میاد بحث میکنه که ببینیم در موارد دوران ام بین محظورین براءت عقلی میتونه جاری بشه یا براءت عقلی نمیتونه جاری بشه، چون آقای خویی فهمدن هم براءت عقلی هم براءت شرعی دیگه. مثل آخون گفت تخییر عقلی و براءت شرعی. اول ببینیم براءت عقلی جاری میشه یا نه، بعد ببینیم براءت شرعی جاری میشه یا نه. اگر براءت عقلی و شرعی جاری نشود، بعد خب اما تخییر عقلیه اما تخییر شرعیه. البته من المحتمل که اینجا رو تزاهم بدونیم و در موارد تزاهم اهم و مهم بسنجیم که عده تقدیم جانب حرمت قائل شدن. پس ببینیم مجرای براءت یا نه، چه عقلی چه شرعی. اگه نبود بعد ببینیم که در حقیقت اینجا جای تزاهمه یا جای تخییره. دیگه مواردی از این دست که بحث میکنیم. اولین بحث ایشون جریان براءت عقلی است. در موارد دوران ام بین محظورین، خب مسلمه که ما علم اجمالی به جنس الزام داریم و فرض اینه که براءت عقلی در اطراف علم جاری نمیشه. وقتی شما نمیدونید این عمل واجب است یا حرام است، یعنی علم اجمالی دارید به این که الزامی فی البین هست، نمیدونید اون الزام وجوب است یا حرمت است. پس شما ملزمید در ارتباط با این مسئله، اما به فعل و اما به ترک. اصل الزام و جنس الزام رو میدونید ولی نمیدونید الزام در فعل یا الزام به ترک. خب براءت عقلی چی میگفت؟ میگفت قاعده قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان. ما گفتیم که براءت عقلی در موارد علم اجمالی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون علم اجمالی خودش بیان است دیگه، علم اجمالی خودش بیانه. خب هر جا علم اجمالی باشه، موضوع لا بیانیت که براءت عقلی است تام نیست. خب فرض اینه که در دوران هم بین محظورین هم که بیان بر جنس الزام وجود داره، حالا که بیان وجود داره دیگه موضوع براءت عقلی تام نیست. به قول آقایان میگن کاشفیت علم که ذاتی است دیگه، شارع هم که نمیدونه کاشفیت علم رو بگیره. وقتی که شما علم به الزام دارید دیگه جریان براءت از وجوب و حرمت بی‌معناست، چون جریان براءت از وجوب و جریان براءت از حرمت این مخالف با چیه؟ مخالف با علم اجمالی شما به جنس الزامه. الا اینکه در اینجا فهمن خب علم کاشفیت داره، اما علم اینجا علم بیخاصیته. چرا بیخاصیته؟ چون شما نمیتونید موافقت قطعیه بکنید، نمیتونید مخالفت قطعیه بکنید، و نه این علم میتواند بر شما موافقت احتمالیه رو لازم کنه. خب اونجایی که شما نمیتونید مخالفت قطعیه با علم بکنید، تنجیز علم معنا نداره. کما اینکه اونجایی که شما نمیتونید موافقت قطعیه و نمیتونید مخالفت قطعیه بکنید، ما عرض کردیم حداقل تنجیز علم نسبت به مخالفت قطعیه است. حد اکثرش چیه؟ حد اکثرش نسبت به موافقت قطعیه است. یعنی اگر علم بخواد حد اکثر تنجیز رو داشته باشه، ما رو ملزم میکنه که قطعا موافقت کنیم. ولی اگر بخواد کمتر از این تنجیز داشته باشه، حداقل ما رو ملزم میکنه که مخالفت قطعیه نکنیم. خب ما اینجا که اصلا نمیتونیم مخالفت قطعیه بکنیم، چون اما فاعلیم و اما تارک، اصلا امکان مخالفت قطعیه نیست. پس علم هیچ تأثیری نداره وجود و عدمش. چرا؟ چون ما دیگه خارج از فعل و ترک نیستیم. تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که علم بخواد موافقت احتمالی رو بر ما لازم کنه. آیه صدر میگه موافقت احتمالی میشه ترجیح بلا مرجح. بعضی از آقایان میگن موافقت احتمالی میشه تحصیل حاصل. تفاوت این دو تقریبا دقت کنید. به هر حال من یا فاعلم یا تارکم، چه فاعل باشم و چه تارک باشم، موافقت احتمالی کردم دیگه. مولا نمیتونه بگه بر تو موافقت قطعی واجبه، چون امکان نداره. نمیتونه بگه مخالفت قطعی حرامه، چون امکان نداره. خب موافقت احتمالی واجبه چیه؟ خب موافقت احتمالی هم که حاصله دیگه، چون من یا فاعلم یا تارکم، پس احتمالا انجام دادم وظیفه‌مو. پس نمیتونه حرمت مخالفت قطعیه بیاره، نه وجوب موافقت قطعیه نه وجوب موافقت احتمالیه، چون وجوب موافقت احتمالی هم تحصیل حاصله. اما آیه صد میگه موافقت احتمالی ترجیح بلا مرجحه. به عرضم برسید چون نمیگه تحصیل حاصله. آیه صد میفهمد